بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء در وصایای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر جمله ای هست که امروز یه مقدار گوش دقت کنیم. البته این جمله از میان جمله ها معروفه: یا ابوذر کن بالعمل بالتقوا، کن بالعمل بالتقوا اشد اهتماما منک بالعمل. فإنه لا يقل عمل بالتقوى وكيف يقل عمل يتقبل. فإنه لا يقل عمل بالتقوى وكيف يقل عمل يتقبل. يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. معروف در میان علما به تبع روایات این است که میان صحت و قبول فرق است. نماز ممکن است صحیح باشد اما مقبول نباشد، و هاکذا الحج و صیام و سایر العبادات. به تعبیر دیگر اینا اون خصوص مطلق بینشونه. هر عمل قبولی صحیح است اما هر صحیح قبول نیست. ولذا دیده باشید شرایط صحه را از شرایط القبول جدا میکنه. شرایط صحت نماز وضوع است و طهارت است و قبله است و وقت، اینا شرایط صحت. شرایط قبول حضور قلب است و توبه است و غیبت نکردن است و موانع قبول. شرایط قبول اینو جدا میکنن از شرایط صحت و موانع صحت. و این یه چیزی است که برای خیلی ها گنده، مبهمه. بعضی هم گاهی به واسطه بی اطلاعی اعتراض میکنن که آقا اگر صحیح است پس چرا قبول نمیکنه؟ این تناقضه. خداوند میگه این عملت صحیح است اما قبول نمیکنم، مگر میتونی قبول نکنی؟ خب صحیحه. در حالی که اگر بشکافیم به مطالبی میرسیم. من یه مطلبشو امروز میخوام مشترک کنم به تناسب این حدیث. این است که یه فرقی که بین صحت و قبول می شود گذاشت این است که صحت جسم اما عبادت رو درست می کنه، قبول روح عبادت. عبادت اینا مثل انسان جسم و روح داره. جسمش همون شرایط صحت است، عبادت است، از همین نمی دونم طهارت و قبله و سایر اینها و همچنین اجزا، اینا کامل اجزا و شرایط بودن. این جسم عبادت. ولی روح عبادت چیز دیگری است. روح عبادت آن است که اون اثری که در روایات ذکر شده اون حاصل بشه. فرموده از صلات مثلا معراج المؤمن، واقعا نماز باعث عروج روح انسان بشه. از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز انسان رو از فحشاء و منکر باز دارد. از صلات و قربان کل تقی، انسان احساس کنه بعد از نماز خوندن داره به خدا نزدیک می شود. فلسفه عبادت و روح عبادت. و همچنین در باب روزه، روزه این است که خوب از اون امور 10-12 گانه اجتناب کند، این شرایط صحت. اما شرایط قبول این است اون لعلکم تتقون که در فلسفه روز آمده این حاصل بشه. شرایط صحت حج این است که بریم وقوف و عرفات و مشعر و تزاو و تزاو و سعی و نمیدونم تقصیر و امثال اینها رو طواف و اینها رو انجام بدیم. خب این شرایط جسم حج. اما روح حج چیه؟ این است که رجع کیوم ولدته امه، وقتی برمیگرده مثل این که تازه از مادر متولد شده، پاک بشه از گناه، یعنی روح شستشو بشه در اون کنار خانه خدا در لابلای این عبادات عجیب. فلسفه عبادت احساس کنه. با این معیاری که عرض کردم ما میتوانیم بفهمیم که نمازهامون قبول شده کدامش قبول نشده. ای کاش میدانستیم. معلومه اگر بعد از نماز احساس کردی که این نماز تو رو ساخت، روحانیتی معنویتی قرب به خدا، نهی از فحشا و منکری ایجاد کرد، این نماز قبول. به الله اگر دیدی بعد از نماز همون آدمی هستی که قبل از نماز، بعد از برگشتن حج همانی که بودی، یا به قول بعضی از مردم بدتر میشن، بعضی هایی که میارین گردن از خدا برمیگردن، ضرب المثله بدتر میشن. بعد از پایان ماه رمضان ببینی غیر از آدمی هستی که قبل از ماه رمضان بودی، یا آدم نو یا آدم تازه. این دلیل بر قبولیه. راحت است انسان بفهمه کدام عملی قبول است و کدام عملی قبول نیست. در این حدیث مورد بحث در اینجا راجع به یکی از شرایط قبول و تقوا ذکر میکنه. میفرماید خود عمل آسانتر است تا قبول عمل، تا تقوای عمل. میفرماید عمل اگر کم باشه اما توش تقوا باشه، این بهتر از آن است که عمل زیاد باشه و تقوا نباشه. هزارها انسان بیروح چه فایده داره؟ یک انسان جسم با روح قیمت داره، هزاران جسم بیروح بیفایده است. فرمود اگر عملی با تقوا تو هم باشه کم نیست. چگونه کم است؟ در حالی که قرآن میگوید انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیرد. و عجب این است که یه چیزایی هست که اینها در هم تفسیر متقابل داره. عمل خالص سبب تقوا میشه، تقوا سبب عمل خالص میشه، تقوا باعث هدایت میشه، هدایت باعث تقوا میشه، در هم تفسیر متقابل داره. علم سبب تقوا میشه، تقوا سبب علم میشه، هر دو. مگر نمیگویم این حالا این دورش بالاخره اینجا حاصل شده با حل کرد. قرآن میگه هدن للمتقین، یعنی اول تقوا بعد هدایت. ولی اون همه روایات یا آیات هم داریم که علم سبب تقوا میشه، علما هستن که میتوانن به جوار قلب خدا را یابن. اینجا میگه هدایت در پرتو تقواست، اونجا میگه تقوا در پرتو هدایت. این دو اجازه میاد؟ نه، اینا را استفیزن تأثیر متقابل. و معنی تأثیر متقابل این است مرحله ای از تقوا سبب مرحله ای از علم میشود، مرحله ای از علم سبب مرحله دیگری از تقوا میشه، مرحله ای از تقوا سبب عمل می شود، مرحله ای از عمل سبب مرحله دیگری از تقوا می شود. اینا مراحل متعدده است. به هر صورت منظورم فقط یه تذکر اخلاقی بود و آن این است که اونی که مهم است این است که این درسی که می خونیم برای خدا بخونیم، درسی که میگیم برای خدا باشه، نمازمون برای خدا باشه، تقوای عمل حاصل باشه، تقوای درس حاصل باشه، تقوای تبلیغ حاصل باشه، که اگر تقوا باشد همه چیز هست. مشکل ما مشکل این نیست که عالم کم داریم، مشکل این است تقوا کم داریم. اون مهم نیست، 10 تا عالم با تقوا ممکنه یه مملکتی رو بسازن، اما 10,000 تا عالم بی تقوا هیچ اثری ممکن است نداشته باشن. تقوا که آمد احساس مسئولیت میاد، همه چیز میاد. واقعا انسان خداوند کمکش میکنه وقتی تقوا آمد. ما نخواهیم بالاخره دنیا روزی میاد جای ما رو خواهد گرفت. در دعاهای شبهای ماه رمضان میگیم ولا تستبدل بی غیری، خداوند را کسی جای من قرار نده. یعنی دین و آیین تعطیل نمیشه، اشخاصی هستن. مهم این است که من این افتخار داشته باشم. من وقتی این ماجرای اون سخنرانی دیروز و دیشب و اینها رو روش فکر میکردم، فکر میکردم خب صدای اسلام داره در کل دنیا بلند میشه، یه اتمام حجتی بر کل دنیا داره میشه، اونم با اون عبارات متین و محکم و مستدل و پرمطلب. و خب ممکنه همین ها کم کم یه دریچه بشود برای این که دیگران به اسلام آشنا بشوند و منی که در کانون اسلام بودم دور بمانم. به قول کسی میگه خدا نکن اون روزی بیاد که ما بخواهیم متخصص مسائل اسلامی را هم از خارج از ممالک اسلامی وارد کنیم. تعجبم نیم، ممکنه بشه؟ مگر بقیه علوم اول مال مسلمان ها نبود بعد دست دیگران افتاد و اونها متخصص وارد میکنن اینجا؟ یه وقت ممکنه متخصص مسائل اسلامی وارد کنیم که این یک فرده ها ها اولا فقط و کلا به ها قوم لیسوا بها بکافرین. این زمین نمیماند. تو نخواهی خداوند استبدال میکند و دیگری را قرار میده. یا ابا ذر لا یکون الرجل، یا ابا ذر کن بالعمل به تقوا اشد اهتماما منک بالعمل، یعنی به ذات عمل. فرمه لا یقل عمل به تقوا و کیف یقل عمل یتقبل. یقول الله عز و جل انما یتقبل الله من المتقین. گاهی انسان یه نماز میکنه اول تا آخرش خدا یه الله اکبرشو فقط قبول میکنه، اون با روح تقوا همراه بوده. گاهی همش، گاهی چیز، تا چند دازش تو همه با تقوا باشه. برگردیم به بحث اصولیمون و این بحث رو بلکه امروز مقدمه رو تمامش کنیم انشاءالله الرحمن. بحث در این بود که مقدمه 8 از مقدمات مسئله نهی در عبادت و نهی در معاملات بود. اساس این مقدمه این بود که ما نهی 5 رقم داریم. گاهی به ذات عبادت میخوره، گاهی به جز، گاهی به شرط، گاهی به وصف ملازم، گاهی به وصف مفارق. میخوام ببینیم از این 5 کدام محل نزاع است در مسئله نهی در عبادت و نهی در معامله و کدام خارج از محل نزاع. نه اونا جدا هستن، چهارم پنجم جدا هستن دیگه. 5 قسمه. بله، حالا شرح میدیم امروز، حالا که نرسیم الان شرح میدیم انشاءالله. میبینی جداست. قسم اول دوم بحث کردیم، گفتیم خود اینا محل نزاع هستن، صحبت هم نداره. آمدیم در قسم سوم. قسم سوم رو من میخوام به این تعبیر امروز بیان کنم که یه تعبیریست گسترده تر و وسیع تر. عرض کنم در قسم سوم که شرائط است سه قوله. یکی قوله کسانیست که مفصلند مثل مرحوم آخوند، تفصیل میدن بین اونجایی که شرط عبادی باشد، کل وضوع، وضوع خودش عبادت، یا شرط توسلی باشد که سطر و غیره. تفصیل داده اونجایی که شرط تعبدی است این داخل در مسئله ماست، اونجایی که شرط توسلی است از مسئله نهی در عبادت بیرونه. پس اگر کسی لباس ابریشمین بپوشد، سطر عورت کند و نماز بخواند، منهای ادله دیگر این یه امر توسلی از سطر حاصله و این نهی در شرط ضرری نمیزنه. چرا؟ به علت این که این شرط توسلی، قصد قربت در شرط نیست، سطر عورت. حالا منیعنه به وسیله ابریشم باشه، مادام که روایتی نداشته باشیم، روایت خاص داریم البته، مادام که نداشته باشیم این نه مشکلی ایجاد نمید.
نهی به خود سطر سطر باید محللات باشه، این که محلل نیست.
شما اگر بدن تا آب بکشی به آب نتصوی
این خارجه،
این هم همونه، این هم توسلیه.
سطر جزء لوازم نمازه،
جز اون یه روایتی. اون من میگم خیلی از عدلی که میگه یکی از شرائط صحت صلات این است که ابریشم نباشه. اصل صحت رو جز شرائط جز که نیست، شرطی شرطی از توسلی نه تعبدی. وضو نیست، وضو تعبدیه، صحت رو توسلیه. اونی که تعبدیه داخل محل نزاعه، اونی که توسلیه خارجه. این قول اول، این تفصیل.
سطر
عورت
من جایی واجب نیست،
واجبه ولی واجبه توسلیه. چرا قطع نمی کنید؟ واجبه توسلیه، واجبه توسلیه با فرد احرام هم حاصل میشه، توسلیه نه تعبدی. مثل مسجد رو با آب نجس آب کشیدن، با فرد حرام نمی، با آب ببخشید، با آب قصری آب کشیدن، چرا عرض می کنه؟ حرام دیگه، با آب قصری شستن، با فرد حرام نباید بشه. خب با آب قصری، آبی از قصری آب میشه، چرا عرض میکنه با اون؟ و اما اجازه، و اما این قول دوم، قول اول، قول دوم یه قولیست که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه داره که ایشون آمده است و قائل شده است به این که همه اینها خارج از ما نفیه، هم اونجایی که خیال میکنید توسلیه و هم اونجایی که خیال میکنید تعبدیه، همش خارج. چرا؟ چرا رو دقت کنید. ایشون میگوید به خاطر این است که آنچه شرط صلات است اون طهارت به معنی اسم مصدر است، نه طهارت مصدری. طهارت مصدری همان است که وضو میگیرید، صورت و دست ها و مسلطان و مسحتان، این طهارت مصدریه. طهارت اسم مصدری چیه؟ اونی که حاصل از اونه. ایشون میگه اونی که شرط اون حالت حاصله است اونها عبادت نیست. عبادت این طهارت مصدری، قسلتان و مسحتان، این عبادت است، این عبادت. و قسلتان و مسحتان که شرط نمازی، اونی که شرط نمازه نتیجه اینه، الطهارت المعنویه الحاصله من القسلتین و مسحتین، اونه. اونم توسلیه. بنابراین کل شرایط صلات ام از طهارت و ستر و همه اینها توسلیه و چون همش توسلیه بنابراین خارج از ما نحنفیه. ما نحنفی در عبادت رو داریم بحث میکنیم، اینا عبادت نیست. شرایط صلات تمامش توسلی است، حتی طهارت. لأن الطهارة بمعنى المصدري اسم المصدري شرط للصلاة لا طهارة بمعنى قصدة ومسحة. هم قول دوم
کی؟
ولی گفت شرایط صلات دو قسم رو میخوان. ایشون میگه شرایط صلات همه چی قسمه، فرقش نمیشه. در کبرا یکیه، در صغرا دو تاست. صغرا دو تاست، کبرا یکیه. و اما قول سوم، اجازه من قول سوم هم بگم. اما قول سوم، قول سوم اون مختار ماست. ما میگیم همه اینها برمیگرده به محل نزاع، همه باید تو همه با قصد قربت باشه. چرا دو بیان داشتی؟ یه بیان این است که تقیب جزئه، قید خارجیه. دیدم دیروز بعضی آیون براشون سقیل این معنا، من دلم میخواد یه خود تفسیر کنم تقیدون جزئون و قیدون خارجی. میگن در شرایط ذات شرط خارجی، اما تقید به شرط جزئه. یعنی چی؟ ببینید شرایط اون حالاتی است که عارض می شود برای جزء. مثلا مولا گفته است باید این حمد و سوره رو معد تاهارا بخونی، مقارنند تاهارا باشه، مستقبل القبله باشه. یعنی به وسیله قبله یک کیفیت عارض حمد و سوره میشه. حمد و سوره ای که رو به قبله بخوانی، این کیفیتون عارضتون به حمد و سوره. این کیفیت حمد و سوره است که از حمد و سوره جدا نیست. مقارنت مع الطهاره کیفیتون عارضتون به این حمد و سوره. حمد و سوره ایست که مقارن طهارت. این مقارنه این یک کیفیتیست عارض میشه. ببین اینم من مثال بدم، مثل این است که طبیب میگوید باید این دوا رو ناشتا بکنی. خود ناشتا بودن خارج از دواست، اما دوا در حالی وارد معده بشود که این کیفیت در اونجا باشه، این یک کیفیت به دوا میده. دوای در حال ناشتا مقارنن به حال ناشتایی بودن یک کیفیتی به این دوا میده. دوا رو وقتی بخور که گرم باشه، سرد بخور، گرم بخور، ناشتا بخور، این ببینید یک کیفیتی به خود این میده. بنابراین شرایط وقتی که تحلیل میکنیم برمیگرده به یه تقیداتی در اجزا و کیفیاتی در اجزا، یعنی به جایی میرسه که از جز جدا نیست. وقتی ما این معنا رو قبول کردیم، بنابراین اون حالتی که حاصل میشود، اون حالت بعد باید قصد قربت درش باشه. یعنی اون کیفیت حاصله در صلات با قصد قربت باشه. شما میتوانی لباس حریر بپوشی و بگی خدایا این نمازی که میخونم مقارنه با این سطر و این کیفیتی که حاصل شده از این سطر در صلات، این برای توست. خداوند میفرماد این فرد من نیست، این کیفیتی که حاصل شده از فرد من نیست، این مطلوب من نیست. این برمیگرده به کیفیت عمل. با فرد مندی و ان نمیشه تقرب جز ولو شرط باشه. منتها شرایط دو قسمه، اینم دیروز خیلی سوال میکردن. بعضی از شرایط چنان است که آنن فآن باید ایجاد بشه، کت تستر سا سطر در نماز آنن فآنن موجود میشه. هر آن ولش کنی سطر از بین میره. اما بعضی شرایط هست اذا حصل یبقا الالعبد، مگر این که مانعی بیاد، مزیلی بیاد، مزیل طهارت شرطی سیاد طهارت خبسیه، طهارت عدسیه، طهارت شرطی سیاد. البته اینا دو رقم داره، ما ممکن نیستیم، بعضیش بقاداره بعضیش بقادار نیست. اونی که مهم است این است که خود اون شرط در نظر بگیریم و کیفیتی که از ناحیه اون شرط حاصل می شود. با این بیانی که از کردم روح شرط و تفاوتش با جز پیدا شد. جز به ذاته داخل در عمل، اما شرایط لون به اجزا میدن، کیفیت به اجزا میدن، لون به اجزا میدن. خود شرط خارج از عملی، اما تلون به اون لون، تکیف به اون کیف، این داخل است. پس شرایط این که میگن تقیدش جز است که همون تکیفه، تلونه، ملونه به این لون شدنه. با فرد حرام نمیشه این کار رو انجام داد. حالا این فرد حرام از هر کجا میخواد حاصل بشود نمیشه. پس ما قائل به تفصیل نیستیم. سه قول شد. مرحوم آخون قائل به تفصیل بود بین توسلی و تعبدی. مرحوم محقق نائینی همه اینها رو توسلی میداند. ما میگیم همه اینها برمیگرده به یه معنا به تعبدی، زیرا شرایط ذاتش خارجن، اما تقید و تکیف به آنها، تلون به آنها جزئه. و تفسیر کردم این رو و معنیش معلوم شد. یه نکته بود عرض کردم. نکته دیگر عرض کردم به فرض که خارجم باشی، فرض کنید تقیدم خارج، قیدم خارج، اما گاهی چیزهایی که خارج است و مقارنه است حسن قبح سرایت میکنی. بعضی از آیون دیروز باز تعجب میکردن از این. من برای توضیح این مطلب یه جمله عرض کنم. عبادت اگر حد که مولا باشه میتونه عبادت باشه؟ من با کاری که حد که مولاست تقرب به مولا بجودم میشه؟ او حالا گفتن حد که حد که هیچ مولایی با حد که نمیشد بهش تقرب کرد. اگر من نماز خوندم آنچنان مقارن بود با کیفیاتی که عرف انتظار حد کرد، شما میگه انسان نمی کنه، نگاه صغروی با من داره، اون یه بحث، من بحث کبروی با شما دارم. اگر کسی آمد نمازی خوند و مقارنات این نماز شرایط و کیفیاتش و اوضاع احوالش طوری بود که حد که واقعا حد که به ساعت قدس خدا باشه، آیا میشه این تقارن؟ این را لازم است این توی روایت آیه بیاد که میگید این شرط رو شما از کجا در آوردید؟ کدام آیه و روایت داره؟ اگر کسی یه زن اجنبیه رو بذاره جلوه چشمش در مقابل قبله، اول تا آخر نماز چشم ترابی بکند، این نمازش لااقل شبهه داره، اشکال داره، خلاف احتیاط وجوبیه یا حرام باطله. از کجا شما این شرط آوردید؟ ما میگیم عبادت باید حد که مولا نباشه. اگر این مصداق حد که مولا شد که ما این که ما میگیم هست. عنوان سلط که هست سلط اون اجزا شرایط حاصل بسیار اون اجزا شرایطی که تو روایت آیات حاصله. فمن عرف از این مقارنات انتظار توهی میکنه، حد که میکنه، پس خدا امر نکرده، پس خدا امر نکرده، پس خدا امر نکرده. نه اگر حد که باشه، من میگم کبرا رو بگید، صغرا رو نه بس نکنید، شما میگه حد نید. اگر حد که مقام مولا باشه مقبول نید، بس بس کبراییه. اگر مقارنات بس کبراییست، اگر مقارنات اوصاف خارجیه آنچنان باشد که حد که مقام مولا باشد، دلیلی دیگه احتیاج نداریم. این که ایشون گفت صورت نماز کار به صورت نداره، نه کار به مقربیت داره، اجزا و شرائط صورت نماز گذار هست، اما نماز نیست که میگن به کمرش بزنه. این چه تقربی الالله برای او داره میاره؟ نه، اگر عرف رو سرایت میکنی، عرف دقت عقلی نمی کنی، عرف دقت عقلی نمی کنی، توجه نمی کنی، این دقت عمل عرف نیست، این دقت عمل عقلی. عرف میگوید این نماز تعبیر میکنی به کمرش بزنی، این چه نمازیه؟ نه، میگه مقرب نیست. عرف این نماز رو باطل میدانه، توهین میدونه به خدا. تو اگر تو این چه بازم شما حق دارید بگذرم بقیه هنا شروع صورت نماز یه چیز دیگریه، این کار به این نداری. و اما اون چیز دیگریست، اون غیر از این. من شرایط نگفتم داخلی، من گفتم تغییر به شرط داخل میشه. بله بله نه، این بقاداره. اون که حرام، اونی که حرام بود سبب بود، مسبب بقیه. ولی این مسبب بقاان حرام، حدوثاً حرام بود، بقاان هم حرام بود. آه تمام شد، یه همان است که من جدا کردم. من بس اونجایی میکنم که حدوثاً و بقاان حرام باشه، من اونو دارم میگم. اگر چیزی حدوثاً حرام بود بقاان حرام نبود که من به بس نیست. خیلی خوب باشه، نه شرط خارج نیست، حدوثش خارج بود، بقاان هم شرطه، بقاش خارج نیست، بقاش حرام نیست.
حتی که شما فرمیدید فرق نداره، فرق باشه اینجا که خودتون دارید.
من میگم فرقی بین شرایط نیست، منتها شرایط دو رقمه، بعضیاش حدوثن این فرق رفتی، این فرق فارق نیست، رفتی به بحث ما نداره. من میگم اگر بقاءنم این حرام بود، یعنی سرایت میکرد اون آب قسمی که این طهارت در بقاءم حرام بود، نمیشد به این نماز خوب و نیست. خوب نیست که نیست، خب نیست که نیست دیگه. من میگم هر کجا شرط، هر کجا شرط حرامه سرایت میکنی. شما یه شرطی مثال میزنی که بقاان حرام نیست، بس نداری. حدوثن هم که شرط نبود، حدوثن قبل از ظهر نماز لباس شعار کشید، حالا میخواد نماز بکنه، بقاان که اینگه پاک بودن این لباس حرام نیست دیگه. بنابراین به جایی هستیم که بقاان حرام نیست. بقیه هنها شیعون دقت بفرمایید، جمله بر محاضراته، و اون جمله عجیبیست به عقیده من. ایشون دارد اشکالا بر محقق نائینی، این که ایشون میفرماید شرط اون اسم مصدر است، نمصدر، ایشون میگه قبول نداره. شرط همین غسلتان و مسحتانه، حالت حاصله شرط نماز نیست. اون حالت طهارت که تو ذهن همه هست میگن حالت طهارت شرط صلاته، ایشون منکر، ایشون منکر، یه حالت طهارت شرط صلات نیست. اونی که شرط صلات است همین غسلتان و مسحتان هم، و این اگر حرام شد عبادت بود و پل شد. پس تفسیر مرحوم آخوند رو میخوان زنده بکنن که اگر حرام بود سرایت ایشون میخوان بگه میکنه. بنابراین شرط صلات اون قصد کردن معنی مصدریه، اون قصدتان مصدتان مصدریه، این که تو ذهن همه رفت اون حالت و حاصلت تارت اون شرط قبول نداره. و لذا میگن این که داریم بله التهور على التهور نور، این تهور تا او حالت حاصله که نمیشود دوبار انسان طهارت حاصل بشه، این غسلتان و مسحتان است که التهور على التهور نور على نور، التهور نور و التهور الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور، یا التهور نور و التهور على التهور نور على نور. تازه داره. خب این حالت طهارت معنویه که دوبار نمیشه آدم پیدا کنی، خود همین حضور. این حضورشون اگر کسی مبول کنه خیلی پیامد داره در فهر دیگه، همه جا شهر همین قصدتان و مصدتان میشه. این حالت حاصله اون چیزی این وقت لازمش هم این است از قبیل شرط متقدم بشه نه شرط مخالف. ظاهر عبادت و عبادت هم نوشتن همینه، در محاضرات هم همین داره. ظاهر آیات هم نیست اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اغسلوا بگه این شرطه. فتیمموا و ان کنتم جنبا فتطهروا، این شرطه. غسل شرطه، تیمم شرطه، اغسلوا وجوهکم شرطه. پس شرط اینه، ظاهر آیات رو کنید. ولیکن این حرف بسیار حرف بعیدی است، این خلاف شاید ده ها روایت. روایت نواقض شما چکار میکنید؟ جلد اول وسائل نواقض وضو رو بیارید نگاه کنید، باب اول دوم سوم روایات نواقض وضو چکار میکنید؟ این روایات تعبیرات مثلا اینه: لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك والنوم. این در باب اول نواقضه. در باب دیگری لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث. این تعبیر ينقض چیه؟ اگر شرط عبارت است از همون غسلتان و مصلحتانه یه اثری حاصل نمیشه، اون طهارت معنوی یه حالتی نیست، این چی میشکنی؟ میشکنی کدام میشکنی؟ اون عمل که تمام شد، چیز که تمام شد کدش میشکنی؟ معلوم میشه بعد از اون عمل یه حالتی انسان برش باقی میماند که اون حالتی که میشکنی، و الا اون عمل گذشت، قصدتان و مصدتان قابل شکستن نیست. الواقع لا ينقلب اما وقع، چیزی که واقع شد ماضی شد، این دیگه لا ينقلب محال عوض بشه. پس این که میگه ناقض وضوء، این همه روایات داریم خیلی ابواب نواقض جلد اول وسائل ببینیم ایشون اینا رو چرا هم تفسیر میکنن، چیکارش میکنن. تعبیر دیگر، این تعبیر هم در روایات شاید کم نیست، میگه کنت علا طهاره، علا غیر وضو یا علا وضو. روایاتی هست در همون باب اول از ابواب نواقضه، میگه رسیدم یه عده ناسبی مشغول نمازم، نرم اقتدا بکنم اسباب دردسر پیدا میشه، وضو هم ندارم. و انا علا غیر وضو، این تعبیر انا علا غیر وضو یعنی چی؟ معلوم میشه یه حالته که بعد از وضو پیدا میشه، میگه اون حالت رو ندارم، انا الان علا غیر وضو. تعبیر طرف ارتکاز ذهن راویه دیگه، معلوم میشه اینقدر ائمه گفته بودن که همه فهمیده بودن اونی که شرطه الحالت الحاصله اسم مصدره، و نظام یه اون حالت رو من ندارم و انا علا غیر وضوء کلام راویه، ولی ارتکاز ذهن روات این بوده، این ارتکاز از روات ائمه پیدا شده بوده. یا این کنت علا وضوء رجلون یا شک چیز رجلون، در همین روایت استصحاب بله، رجلان ینام و هو علا وضو، این قدر خفقت و الخفقتان وضوعه و هو علا وضو و هو علا غیر وضو، این قدر اولا ین قدر. این تعبیرات همش معنیش اینه مسلم خطر نه وضوع دو معنی داره، میخوام بگم مشترکه. دو من هم به سبب مثل به که گاه به به سببی میگن گاه به به مسببی میگن هر دو میگن به وضو هم دو معنی داره. یه وقت میگه آقا شما وضو داری؟ نه اینگه شما خودتون ارتکاز همه متشرعین نیست وضو داری؟ چی چی داری؟ آه قصدتان نصدتان عملاته اون که دموم شد داری وضو من ندارم وضو دارم یعنی اون حالت حاصله. گاهی به اسم مصدر وضو میگن گاهی به خود مصدر. وضو مشترکه به هر دو اطلاق میشه هم به معنی مصدری هم به معنی اسم مصدری. پس این که ایشون میفرماید اون معنی مصدری برمان او معنی مصدری ما کار قصد تقرب فعلا نداریم. من کار قصد تقرب ندارم شما بحث عوض نکنید. من بحثم این است اونی که آیا اونی که شرط است الحالت الحاصله است قصد تقربم شرط نباشه. حالت حاصله است یا معنی مصدری. ایشون میگه آیات و روایات زایش مصدریه معنی اسم مصدری حالت حاصله است معنی نداره قبول نمی کنی. من اینو میگم حل کنید کار قصد قربت نداشته باشید. اون بحث فتلخص من جمیع ذلک این است که این هر که شرط صلات اون وضوعی است که قبلا از قبیل شرط متقدمه حالت تقارنی نداره این خلاف ارتکاز تمام متشرع است خلاف روایات نواقضه خلاف تعبیرات رواسه و علا وضوع و علا غیر وضوع. هزا تمام الکلام در قسم سوم یعنی شرائط و اما قسم چهارم و پنجم اوصاف مفارق و ملازم انشاءالله روزشنبه بحث خواهیم کرد.